متجاوزهای آزاد و قربانی پشت قربانی. شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نسترن فروخ مرد موتور سوار در منطقه پرند. کودکان 2 تا 10 سال را سوار بر ترک موتور در مخفیگاهش به آنها تجاوز و بعد از چند ساعت در حوالی محل زندگیشان آنها را رها می کرده. متجاوزی که در روزهای قبل توسط پلیس آگاهی دستگیر شده است. اما این فرد در اقرارهایش اشاره کرده که قبلا هم به دلیل آزار جنسی 5 سال زندان بوده که با گرفتن رضایت شاکی آزاد شده و حالا این آزادی منجر به قربانی شدن تعداد دیگری کودک شده است، موضوعی که در بسیاری از پرونده‌های آزار جنسی به کودکان دیده می‌شود. در واقع متجاوز بعد از مدتی با تقلیل مجازات و گاه آزادی کامل روبرو می‌شود که همین آزادی بدون کنترل او می‌تواند باعث ایجاد خطر برای دیگر کودکان به حساب بیاید. هرچند بسیاری از فعالان حوزه کودک تاکید دارند پیچیدگی قضایی و نبود حمایت از قربانی در پرونده‌های آزار کودکان به مرور باعث عقب نشینی خانواده در روند شکایت از متجاوز می‌شود که همین چرخه آسیب را دوچندان خواهد کرد. یک الگوی ثابت در این پرونده‌ها انکار و پنهانکاری است. پرونده‌های آزار و تجاوز جنسی همیشه با پیچیدگی‌های قضایی و البته فرهنگی همراه بوده. موضوعی که سریا عزیزپناه، جامعه شناس و فعال حقوق کودک هم در گفتگو با شرق به آن اشاره می کند و این پیچیدگی را فقط مختص به جغرافیای ایران نمی داند و می گوید در کل دنیا شرایط به همین شکل است و ادامه می دهد هم در بحث دادرسی و هم بعد از آشکار شدن این موضوع در خانواده پیامدهای سهمگینی به وجود می آید. حال همین مسائل وقتی در جایی مثل کشور ما با فرهنگ و آداب خاص اتفاق بیفتد بر این پیچیدگی افزوده می شود. به طور پنهانکاری و انکار کردن در بیشتر این موارد وجود داشته و اگر یک الگوی رفتاری برای آن بخواهیم تعریف کنیم، در مرحله اول انکار است. مشابه سود در اول به دلیل سهمناکی قضیه انکار به وجود می آید و بعد مرحله هیجان و خشم و در آخر هم ترس است. در بیشتر پرونده ها با ترس خانواده ها از حرف مردم، عاقبت پیگیری‌ها و نگرانی از سرنوشت فرزندشان مواجه می‌شویم. سخت بودن اثبات پرونده تجاوز در محاکم قضایی هم بر تکرار این الگو رفتاری اثر می‌گذارد. حتی در پرونده‌هایی که خیلی هم در رسانه سر و صدا کرد و گروهی از خانواده‌ها اقدام به شکایت کردند، دیدیم که به مرور وقتی در روند دادرسی قرار می‌گیرند و جامعه هم از ماجرا مطلع می‌شود، به دلیل بار روانی به وجود آمده، شروع به عقب‌نشینی می‌کنند. به طور مثال پرونده دیگری درباره کودک آزاری و تجاوز به چند کودک در شهرک دانشگاه تهران بود که ما در انجمن حمایت از حقوق کودکان با خانواده قربانی‌ها در ارتباط بودیم. تعداد زیادی از خانواده‌ها شاکی بودند، اما در نهایت روز دادگاه فقط یک خانواده حضور پیدا کرده بود. بخشی از این موضوع به دلیل بی‌حمایتی قانونی از قربانی است. آنها رها می‌شوند و در کنارش سهمگینی این ماجرا و مطلع شدن اطرافیان و جامعه همه فشارهایی است که باید خانواده قربانی به تنهایی به دوش بکشد. ما هنوز قوانین مشخص برای حمایت از قربانیان تجاوز نداریم. جدا از بحث قضایی، این خانواده‌ها نیاز به مشاوره و مددکاری دارند که نبود آن این مسیر را خیلی دشوار می‌کند. در این موارد وقتی در کنار خانواده‌ها پیش می‌رویم، اول بسیار خشمگین هستند، اما جلوتر که می‌رود متوجه می‌شویم دیگر تحمل این شرایط را ندارند و عقب می‌کشند. با این حال ما هنوز هم وکلای زیادی در حوزه کودک نداریم. گروه‌های مثل ما در این حوزه هستند، حتی در کانون وکلا و قوه قضایی هم هستند، اما فعالیت یکپارچه‌ای همه با هم ندارند. از طرفی بیشتر قضات هم با حوزه کودک آشنایی ندارند و پلیس اطفال هم هنوز شروع به فعالیت نکرده است. بنابراین تمام این مراحل برای قربانی آزاردهنده خواهد بود. ما باید ببینیم در این مسیر چقدر به درد این خانواده ها نزدیک هستیم. سیر پرونده ها نشان می دهد مسیر قضایی دشوار است. یعنی چندان فضایی برای حمایت از کودک قربانی وجود ندارد. بنابراین چون این الگوی رفتاری به دلیل بیپناهی خانواده ها در روند رسیدگی و ترس از قضاوت شدن به وجود می آید. آزارگری کودکان در تمام اقشار جامعه دیده می شود و شاید فقط نوع آن متفاوت باشد که عزیزپناه درباره آن می گوید تفاوت معناداری در اقشار مختلف جامعه برای این الگوی رفتاری وجود ندارد، چون عدم حمایت از قربانی برای تمام کودکان مشترک است. اما محیط و در دسترس بودن قربانی برای متجاوز در محلات پرخطر و ناایمن بیشتر دیده می شود. به طور اثبات تجاوز در همه حوزه‌ها کار آسانی نیست، چون معمولاً به دلیل کمبود عدل، عدم اثبات و کنار کشیدن خانواده‌ها، جرم تقلیل پیدا می‌کند. ما در انجمن ساعت‌ها با متخصصان پزشکی قانونی در این مورد صحبت کردیم. آنها بر اساس علائم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که گاهی گذشته زمان و از بین رفتن همین علائم کار را بسیار سخت‌تر هم می‌کند. این فرهنگ پنهانکاری که توضیح دادم گاه در همه نهادها وجود دارد و چون برخی از پرونده‌ها سنگین هستند و عواقب سنگینی هم خواهند داشت. جرم هم تقلیل پیدا می‌کند. حتی گستردگی فضای مجازی و رسانه گاه مسیر پرونده را تغییر می‌دهد. ضمن اینکه ما به دنبال تسهیل این امر هستیم. تأکید بیشتر ما در حوزه پیگیری است چون مسیر آن فقط با آموزش به خانواده‌ها و خود مراقبتی کودکان است. بخش مهمی از پدید آمدن چنین پرونده‌هایی به دلیل غفلت است. جدا از آن، مدارس هم باید نسبت به این ماجرا آگاه باشند. به طور مثال، در همه جای دنیا نگرانی عمده خانواده‌ها از غریب است. در حال حالی بیشتری میزان تجاوز در بین آشناها انجام می‌شود. البته این جدا از موارد دیگر همچون مورد آخری است که متجاوز قبلاً هم پرونده تجاوز به کودکان داشته است. این جامعه شناس بر بانک اطلاعاتی تاکید دارد. درخواست همیشگی ما ایجاد بانک اطلاعاتی از آزارگرهای حوزه کودکان است. به این فردی مثل مورد آخر که رسانه‌ای شده، وقتی بعد از 5 سال آزاد می شود، اگر مورد کنترل قرار گیرد، دیگر امکان تجاوز مجدد ندارد. در کشورهای دیگر حتی به خانواده‌های دارای فرزند اطراف محل سکونت چنین فردی اطلاع داده می‌شود تا مراقبت بیشتری به عمل بیاید. حال اگر فرهنگ ما پذیرای این موضوع نیست، اما وجود بانک اطلاعاتی می‌تواند به کنترل آن فرد در جامعه کمک کند. در حوزه پیشگیری، دولت وظیفه دارد و تا الان هیچ پرونده‌ای بازتاب نداشته، نه از جهت ایجاد ترس در جامعه، بلکه از جهت بازدارندگی و آگاهی بخشی. بنابراین به همین دلیل هنوز ما شاهد چنین مسائل دردناکی هستیم. هیچ فعال حوزه کودکی هم پافشاری بر اعدام ندارد و خواهان قطع حیات نیست، بلکه باید مجازات بازدارنده باشد و فرد بعد از آزادی نباید در جامعه رها شود. از طرفی قربانی هم باید تحت حمایت خدمات روانشناسی و مددکاری قرار گیرند. این فعال حوزه کودک در پایان به چند پرونده مطرح در این سالها اشاره می‌کند که بعد از دستگیری متجاوزهای سریالی مشخص شده آنها در کودکی مورد آزار متجاوز دیگری قرار گرفته بودند و خود نوعی قربانی آزار جنسی بودند. بنابراین حمایت‌های مددکاری، روانشناسی و قضایی از قربانی باید اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. باید آموزش خودمراقبتی در مناطق مستعد حضور آزارگر جدی گرفته شود. سالهای قبل به دلایل فرهنگی و نبود این میزان گستردگی رسانه، کمتر درباره آزار جنسی صحبت می‌شده و از نظر فعالان حوزه کودک این موضوع می‌تواند گامی را به جلو باشد. با این حال منصوره شاه نظری، عضو شورای هماهنگی واحد خودمراقبتی انجمن حمایت از حقوق کودکان، بر آموزش در حوزه خودمراقبتی جنسی تاکید دارد. شاه نظری با توجه توجه تجربه کاری در انجمن و صدای یارا در حوزه آزار جنسی در دوران کودکی به شرق میگوید باید به خانواده ها آگاهی داده شود، مخصوصا خانواده هایی که در این زمینه آگاهی کمتری دارند باید شناسایی شوند، چون معمولا قربانی در بین همین اقشار بیشتر وجود دارد که به دلیل فقر اجتماعی و اقتصادی بیشتر در مناطق حاشیه زندگی می کنند. در واقع آزارگر در این شرایط دسترسی بیشتری به قربانی دارد. هرچند بر اساس برخی پرونده ها که به ما می رسد این اتفاق خیلی وقتها در خانواده های مرفه هم رخ می دهد و مؤلفه های اقتصادی که گفتم اصلا در آن دیده نمی شود. اما در همه آنها غفلت از کودکان دیده می شود. در هر حال بهترین کار آموزش است. تمام ارگان هایی که با کودک سر و کار دارند باید این دانش را داشته باشند و همه غربالگری شوند. این غربالگری قبلا شاید کار دشواری بود، اما الان با وجود تست های روانشناسی که وجود دارد کار آسانی شده و برای استخدام افراد می توان از این گزینه استفاده کرد. از طرفی زمینه ای فراهم شود تا مهد کودک ها و مدارس به خانواده ها و کودکان این موضوعات را آموزش دهند. ما به تنهایی خیلی سعی می کنیم این ارتباط را با مدارس برقرار کنیم. هرچند در 1-2 سال گذشته خیلی از مدارس در این زمینه فعال شدند، چون دسترسی کودکان به فضای مجازی هم باعث شده با اطلاعات اشتباه روبرو شوند. بنابراین نهادهایی مثل صدا و سیما و مؤسسه هایی که می توانند ارتباط سریع تری با خانواده ها برقرار کنند باید برنامه های مستمری داشته باشند تا گستردگی این آموزش ها بیشتر شود. امسال 30 سالگی انجمن است، ولی هنوز این آسیب ها وجود دارد و در کنار ما مجموعه های دیگری هم در این حوزه کار می کنند. پس کافی نیست و نیاز به گستردگی این آموزش ها دیده می شود.